بسم الله الرحمن الرحيم و به این استعین انه خیر ناصر المؤمنین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه عزیزان، عزیزان حاضر در جلسه، عزیزان که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، مستحضرید که با نشست تخصصی با عنوان از زیست اجتماعی تا زیست فرهنگی ای با چه بر بایستگی شکلگیری و تقویت علوم انسانی اسلامی به عنوان دانش تمدن ساز در خدمت بزرگواران هست. تشکر میکنیم از استاد محترم جناب آقای محمد جواد استادی، دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی و پژوهشگر مطالعات فرهنگی. یه خلاصه من عرض بکنم، بعد انشاءالله در خدمت استاد محترم خواهیم بود. با ذکر این نکته که انشاءالله ما 45 دقیقه تا یک ساعت در خدمت استاد خواهیم بود، اگه دوستان سوالی داشتن مجددا برای پاسخ به سوالات خدمت استاد خواهیم بود. عرض بشه خدمت بزرگواران، سوال این است که اصلا زیست اجتماعی چیست؟ زیست فرهنگی چیست؟ تفاوت این دو چه تفاوتی است بین زیست اجتماعی و زیست فرهنگی؟ مراد از این دو زیست چیست؟ رویکردهای موجود در این باب چیست؟ رویکردهای مادیگرایانه چی میگوید؟ رویکرد اسلامی چه میگوید؟ مهمترین مطلب و نکته این است که برای رسیدن به تمدن نیروی اسلامی کدام رویکرد را باید پذیرفت و الزامات آن چیست؟ برای پاسخ به این سوالات به تفصیل در خدمت استاد محترم خواهیم بود. برای اینکه ما بتونیم استفاده بهینه از وقت بکنیم، به سرعت در خدمت استاد خواهیم بود. مجددا ان شاء الله اگه سوالی بود خدمت بزرگواران خواهیم بود. جناب استاد خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستانی که این نشست رو پیگیری میکنن. تشکر میکنم از بزرگواران در پژوهشکده اسلام تمدنی دوست خوبم جناب آقای دکتر نصرآبادی که این فرصت فراهم شد تا این موضوع رو در واقع با هم به گفتگو بنشینیم. خب عرضم به حضور شما که همونطور که عنوان رو دوستان دیدند، خود این عنوان مجموعه ای از الفاظ و در واقع واژگانی است که نیازمند در واقع تعریف هست و باید نگاهمون و نگرمون نسبت به این واژه ها مشخص باشه تا بتونیم به یه نتیجه درستی دست پیدا بکنیم. کلیت این بحث رو در واقع من ارائه میکنم و مرور میکنم به خاطر اون بخش نهاییش که نشون بدیم آیا به دنبال اسلامی سازی علوم انسانی موجود هستیم یا یک چیز جدیدی باید تعریف بشه، یک علوم جدیدی، علوم انسانی اسلامی جدیدی نیازمند تعریفش هستیم، برخلاف این در واقع لفظ رایجی که برخی معتقدند علوم انسانی موجود رو باید یک پیوست اسلامی بهش بزنیم و از عنوان اسلامی سازی علوم انسانی یاد میکنن. این در واقع بخش پایانی بحث من خواهد بود که سعی میکنم بهش بپردازم. روشنم هست که این یک در واقع یه دیباچه است، این ارائه که بنده دارم قطعا ایراداتی بهش وارد خواهد بود، نکاتی وارد خواهد بود. خوشحال میشم که اون نکات رو هم چه در روند جلسه عرضم به حضور شما چه بعد از جلسه از دوستان بشنوم تا بتونیم این رو تکمیل بکنیم. ببینید، اساسی ترین در واقع پنداره‌ای که انسان در تاریخ اندیشه به اون پرداخته مفهوم زندگی، یعنی در هر جامعه‌ای، در هر تمدنی، در هر اندیشه‌ای، در هر عصری مهمترین پرسش‌های انسان ارزم به حضور شما معطوف به پنداره مهمی به نام زندگی بوده و تو همین امروز هم که اندیشه تکامل پیدا کرده همچنان پرسش‌های ما در واقع حول مسئله زندگی حرکت میکنه. تا نتونیم این در واقع نگاهمون رو نسبت به زندگی، تعریفمون رو نسبت به زندگی مشخص نکنیم، مسائلمون رو نمیتونیم مشخص کنیم، چارچوبایمون رو نمیتونیم مشخص بکنیم و نمیتونیم برای این زندگی برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم. اساساً همه کوشش‌ها و تلاش‌های بشری ارزم به حضور شما در این حوزه بوده. و به این خاطر مشخصه که مفهوم زندگی یک مفهوم بسیار پر اهمیتی است و نمیتونیم در واقع به شکل سرسری از کنار اون عبور بکنیم. اون چیزی که راجع به زندگی در واقع بیشتر جریان داشته یک صورت ظاهری از حیات بوده، یعنی به خصوص در جهان مادی که نقد من در این جلسه بیشتر به جهان مادی است و اعتقادم اینه که تفاوت بنیادین ما در با اونها در این حوزه هست، نوع نگاه اونها به زندگی هست. اونها یک صورت بندی در واقع ظاهری و دنیوی از حیات دارند، به معنای اینکه زندگی رو یک مجموعه از فعالیت‌های پویا و به هم پیوسته تعریف می‌کنند که به دنبال این هست یک تکامل زیستی رو برای انسان به بار بیاره. هرچند شاید در دوران تکامل اندیشه این مفهوم زیست صرفا جنبه فیزیولوژیکی نداشته باشه، اما در واقع حاکم بودن نگاه مادی حتی به همون ابعاد در واقع غیر فیزیولوژیک زیست هم همون کارکرد نهایی، یعنی همون صورت ظاهری حیات رو محقق میکنه. به عبارت دیگه میخوام بگم آن چیزی که در تعاریف متعددی که در نگاه‌های غیر اسلامی نسبت به تعریف زندگی داریم حاکم بودن نگره مادی هست. حالا هرچند ظاهرش در دوران مختلف یه مقدار دچار ارزان به حضور شما تغییر شده، منتها در نگاه اسلامی ما بر اساس فطرت در واقع انسان به دنبال یک تکاملی، یعنی کمالگرا هست و این کمالگرایی مفهوم داره که در تو ادامه بحثم در واقع تفاوت دو حوزه مهم و هدف نهایی در واقع رفاه و سعادت رو بهش اشاره میکنم. ما یه چیزی داریم ذیل زندگی به نام هدف زندگی، یه معنای یه چیز دیگه داریم به نام معنای زندگی. این دوتا به هم دیگه مرتبطند اما متفاوتند. در واقع این که ما بتوانیم چگونه رابطه بین هدف زندگی و معنای زندگی رو مشخص بکنیم مسیری رو که ما درش حرکت خواهیم کرد مشخص میکنه. هدف زندگی به خصوص در نگاه اسلامی همون هدف غایی، همون کمالگرایی، همون رسیدن به سعادت است که در واقع بهش اشاره کردم. اما معنای زندگی دو روی کرده به طور کلی در همه تاریخ اندیشه ما دو تا روی کرد رو به معنای زندگی میبینیم. یکی روی کرد خدا باوران هست، یعنی کسانی که به خدا اعتقاد دارن. یکی روی کرد طبیعت گرایان یا مادی گرایان هست. خدا باوران در واقع به دنبال همون هدف غایی زندگی هستن، یعنی هدف مشخصه، هدف نهایی زندگی در واقع رسیدن به کمال، رسیدن به تعالی هست، رسیدن به سعادت در نگاه دینی، و این هدف در واقع میاد معنای زندگی رو برای خدا باوران ایجاد میکنه. اما طبیعت گرایان، مادی گرایان در واقع به این هدف اعتقادی ندارن و قائل نیستن. اونها بر اساس نگاه خودشون، نگاه طبیعت گرایانه خودشون، به دنبال سازگاری با میل انسان هستن. یعنی میگن معنای زندگی این هست که بتواند در واقع اون هدف نهایی ما سازگار با میل من، خواست من در واقع انسان باشه. به همین خاطره که در انتهای بحثم اشاره میکنم که اساسا نوع نگاه به انسان و بعد اون زیستن همه مسیری رو که ما طی میکنیم مشخص میکنه. به این خاطره که ما به شدت به در واقع مطالعات انسان شناسی نیازمندیم و البته در حوزه علوم اسلامی یا نگرهای اسلامی ما نتونستیم در انسان شناسی و دانش روز خودش خیلی کار جدی انجام بدیم. البته این همین نکته هم خودش بحثه که آیا انسان شناسی ازش حرف بزنیم، انسان شناسی دانش غربیه. حالا اینجا ما به چه چیزی نیاز داریم برای در واقع مطالعه انسان، بررسی انسان، تعریف انسان؟ همون نکته‌ای که انتهای بحثم بهش اشاره می‌کنم. ببینید فرق انسان مدرن، انسان مدرن، انسانی که امروز وجود داره، با اون انسانی که در واقع انسان فرهنگی یا انسان اسلامی یا انسان وحیانی که من ازش صحبت می‌کنم، در همینه که انسان مدرن اساساً به غایت دچار در واقع شک هست، تردید داره نسبت به غایت. برخلاف ما که غایت و نهایت و فرجام اون رو در واقع مشخص میدونیم و برامون از قبل تعریف شده است و باید تلاش بکنیم، برنامه‌ریزی کنیم در واقع برای رسیدن به اون، انسان مدرن به این غایت شک داره، به همین خاطر میاد در سمت همین انسان موجود فکر میکنه، برنامه ریزی میکنه و خواست و اراده و میل اون رو بهش اصالت میده. ما شاهد هستیم که حالا در تفاوت فرهنگ و جامعه اشاره میکنم، ایدنز سکولاریسم رو میاد یه جزء جدایی ناپذیر از مدرنیته میدونه و این سکولاریسم ارزم به حضور شما هست که امروز اون غایت انسان، نه اون معنای زندگی انسان رو مبتنی بر نگاهی که به انسان و تعریفی که از انسان داره ارائه میکنه. البته خود این طبیعتگرایان یا خود این خدا ناباوران دو گروه هستن، یه گروه هستن که در واقع ذهنگراها هستن، یه گروه افراد در واقع عینگرا. ذهنگرایان خود انسان فردی رو بیشتر ارزم به حضور شما مد نظر قرار میدن، لحاظ میکنند و البته ممکنه برخی از ابعاد اخلاقی، نه ابعاد دینی، برخی از ابعاد اخلاقی رو هم برای این انسان فردی قائل باشند. اما ببخشید، این عینگراها معمولا تصحیح بکنم اشتباه کردم، عینگراها ارزم به حضور شما ممکنه یه نگرههای اخلاقی رو هم در نظر بگیرم. نمونه مثلا خیلی خیلی مشهور ارزم به حضور شما انگراها که امروز راجع به معنا و مفهوم زندگی هم خیلی آثار متعددی داره، بر بحث در واقع آقای ریچارد تیلور هست که کتاب‌های متعددی راجع به مفهوم زندگی، یه مقدار نگرهای اخلاقی هم داره، اما در نهایت نگاهشون نگاه انسان امروز، انسان مدرن و خاص و اراده اون. اما اسلام نگاهش از اساس به انسان متفاوته. میخوام بگم که این نگاه متفاوت، نگاه در واقع متعارض با چیزی که در غرب نسبت به انسان وجود داره و نسبت به زندگی وجود داره، میشه مبنای بحث ما. ببینید، از حضرت علی من چیزی بگم جالبه. حضرت علی میفرمان که اگر کره زمین را با آنچه در زیر افلاک وجود دارد به من بدهند تا در واقع پوست جوی را از دهان موری بگیرم، چنین معصیتی را به درگاه خدا انجام میدهم. این جمله خیلی مهمه بعد برای رسیدن به اون معنی چیزی که من دارم راجع به رفاه صحبت میکنم و سعادت، تفاوت این دوتا. علامه جعفری یه تفسیر جالبی داره در واقع از این فرمایش حضرت امیر، میگن که آن هنگامی که کل مجموعه حیات قیافه خود را به کسی نشان میدهد، خود را مافوق هدفهایی که آدمیان از پاره های حیات میجویند نمودار میسازند. ببینید، همون این پاره های حیات، همین اجزاء در واقع موجود زندگی که ما داریم برای خودمون تفسیر میکنیم، در واقع پیدا میکنیم و میخوایم بر اساس اون حرکت کنیم، جلو بریم، ارزان به حضور شما، متفاوت با اون کلیت مجموعه حیات هست دیگه. در واقع اگر ما بخوایم با نگاه مادی، با نگاه منفعت گرایانه، ارزان به حضور شما، به زیست نگاه بکنیم، به زندگی نگاه بکنیم، طبیعتاً بسیاری از اتفاقاتی که در مسیر تکامل یا سعادت باید در اون مسیر حرکت کنیم برای ما بیمعنی میشه. نه تنها بیمعنی میشه، یک آسیب میشه، یک خطر میشه، یک اشتباه میشه. میخوام بگم این تفاوت نگاه در واقع اسلام و جهان غیر اسلامی نسبت به انسان و زندگی اون و غایت اون مبنای بحث ما رو ایجاد میکنه. خب ما تا اینجا این رو داشته باشیم، حالا میخوام بگم به انسان فرهنگی، زندگی فرهنگی و زندگی بحث ما هم بود. ببینید، جامعه و فرهنگ دو تا مفهوم بسیار بسیار در هم آمیخته هستند، اما با هم دیگه فرق دارن. نباید این دو معنا، این دو مفهوم رو، این دو پنداره رو، این دو جستار رو در واقع ما با هم دیگه خلط بکنیم. خب جامعه تعریف روشنی داره دیگه، همه ما میدونیم این مجموعه ارزان به حضور شما از انسان ها که برای نیل به یک هدف، در واقع هدف مشخصی، دور هم جمع میکنن و فعالیتاشون در واقع به دنبال توسعه ارتباطات توی اون جامعه هست. حالا این ارتباطات، ارتباطات فردی، در واقع ارتباطات میان گروهی، ارتباط جمعی و سایر شیوه های ارتباطی که در واقع وجود داره. اما فرهنگ چیه؟ یه تعریفی هم با تیلور از فرهنگ داره که این تعریف هم ارائه میکنم و بعد میخوام برم سراغ انسان فرهنگی و انسان اجتماعی و تفاوت مسئله فرهنگی و مسئله اجتماعی. و تیلور میگه در واقع یک مجموعی از باورها، اعتقادات، آیین‌ها، دانش‌ها، اسطوره‌ها که اینها به یک شکل در واقع درهم پیچیده و نظاممند و سیستماتیک کنار هم دیگه قرار میگیرن، این فرهنگ رو می‌سازه. خب تو این تعریف ارزان به حضور شما خیلی روشنه که چیزی که تیلور داره میگه، میگه یک مجموعی از اینها، یعنی هیچ کدوم اینها به تنهایی فرهنگ نیستن. خیلی وقتا در تعریف فرهنگ دچار اشتباه میشیم، به خصوص تو کشور ما فرهنگ رو تقلیل میدن به مظاهر فرهنگی، محسوسات فرهنگی، یعنی به عرصه ماست. مشخصی که فرهنگ مجموعه از همه این هاست، یعنی کامپلکسه. میگه تیلور میگه یه مجموعه به هم پیچیده. مجموعه به هم پیچیده، مجموعه به هم پیچیده، مجموعه به هم پیچیده به خاطر اینه که شما عرضم به حضور شما، اگه الان مثلا یه ظرفی رو جلوی شما بذارن، یه سری مهره‌های رنگی رو تو این ظرف بریزن، به شما بگن رنگ قرمز رو جدا کنید، به راحتی برای شما قابل تفکیکه. فرهنگ امروز تو مملکت ما، تو کشور ما این بلا سرش اومده، یعنی همه دارن مثل این مهره‌های رنگ، مجموعه از مهره‌های رنگی که میتونن راجبش نظر بدن، ببینن و بشناسن، در صورتی که اینطور نیست. فرهنگ مثل عرضم به حضور شما این شایعه من میمونه که شما دو سه عنصر دیگر رو بیایید در اون طرف در واقع حل بکنی و منی که دیگه این رو میبینم اون عناصر رو نمیبینم، نمیتونم جدا بکنم. یه متخصص فرهنگی که میتواند در یک فرایند روشمند بتونه این عناصر رو از هم دیگه جدا بکنه. فرهنگ به این معنا به هم پیچیده است، یعنی برای افرادی که در شناختی از حوزه فرهنگ ندارن و آشنا با اون نیستن، نمیتونن این عناصر رو از هم دیگه تفکیک و جدا بکنن، چون در هم دیگه مفصول شدن و به هم پیوستن. اما نظاممندم هست، یعنی یک نظم سازمان یافته منطقی داره که اون نظم رو هم باید بتونیم شناسایی کنیم و راجبش تو مطالعات فرهنگی گفتگو بکنیم. یه نکته کوچیک دیگه اینجا بگم راجب تفاوت جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی. اساسا یه جامعه شناسی یه علمه که به بررسی همون مسائل جامعه، ارتباطات اعضای جامعه و ارکان جامعه با هم دیگه میپیونده و معمولا هم جنبه توصیفی داره. یعنی جامعه شناسی به خصوص حداقل در ایران، میدونید ما جامعه شناسی آمریکایی داریم، جامعه شناسی اروپایی داریم، خب در ایران هم عرضم به حضور شما یه تقلیدی از ملغمه هر دو تا اینها وجود داره. اما جامعه شناسی معمولا رویکرد مثبت نداره عرضم به حضور شما و موارد رو بر اساس اون چیزی که میبینه توصیف میکنه. مطالعات فرهنگی خیلی گسترده‌تر، یعنی عناصرش عناصر بسیار پیچیده‌تریه، متغیرهایی که درش وجود داره متغیرهای پیچیده‌تریه و نگاه معمولا هم مثبت داره. یعنی اصلا اساسا افرادی که در حوزه مطالعات فرهنگی کار میکنن نگاهش نگاه مثبتی هست نسبت به مفاهیمی که دارن بررسی میکنن. خب ما نمیخوام الان تو بحث جامعه و فرهنگ عرضم به حضور شما به این بپردازیم که مفاهیم مختلفی در حوزه جامعه وجود داره، بحث جامعه مدنی، بحث تفاوت در واقع گزلشافت و گمنشافت که داره مطرح میشه، یعنی رسیدن از اجتماع عرضم به حضور شما به جامعه، دیدگاه‌هایی که دورکیم و دیگران دارن. الان اصلا نمیخوام به تعریف جامعه و مفهوم بپردازم، میخوام بگم که تفاوت این دو حوزه عرضم به حضور شما، حوزه فرهنگ و جامعه، در چه فضای مطرح میشه. ببینید تا قرن 17 هم کسی تعریفی از مفهوم در واقع کلتور نداشت، اساسا فرهنگ از واژه کلتور در زبان فرانسه میاد. تا اون قرن 17 هر آن چیزی که راجع به فرهنگ یا راجع به کلتور در واقع تصور میشد بیشتر نهایتش بحث تعلیم تربیتی بودش، یعنی محدود شده بود به حوزه تعلیم تربیت. این تیلوری که در واقع تیلور که الان اشاره کردم و تعریفش از فرهنگ ارائه کردم، اومد یه مهندسی معکوس در واقع انجام داد روی عناصر و اجزای فرهنگ که اینها رو قبلا جدا میدیدن و تیلور اومد سعی کرد در واقع با شناسایی این عناصر و طرح نظر خودش، دیدگاه خودش در ترکیب کردن اینها به شکل در واقع یه کامپلکس پیچیده و نظام یافته، یه تعریف جدید، یه نگاه جدیدی رو نسبت به فرهنگ ارائه بکنه. در واقع فرهنگ کل بسیار پیچیده است که به شما گفتم که همه اون عناصر مثل باورها، دانشها، اسطوره‌ها، آیین‌ها، هنرها، اخلاق در جامعه رو در واقع مد نظر خودش قرار میگیره. فرهنگی که انتظام به جامعه میده، فرهنگی که در واقع جامعه رو معنا میکنه. ببینید همینجا یه نکته رو اشاره کنم، اساسا عامل تمایز جوامع از هم دیگه مفهومی به نام فرهنگ. فرهنگی که جامعه رو با یه جامعه دیگه متفاوت میکنه. البته امروز در دورانی که در واقع از زمانی که پروژه هایی مثل جهانی سازی اینا شکل میگیره، نگره هایی، حالا آیین اسلاودی بهتر از من میدونن، ممکنه نقدم داشته باشن، دیدگاه هایی که حوزه علوم سیاسی در حوزه جهان وطنی ها، کاسموپولیتن ها شکل میگیره، به نوعی یک جور، حالا هرچند میگن ما دنبال یک دست سازی نیستیم، اما حداقل تو نگاه ما اینه که این یک دست سازیه، این یک جامعه جهانی ایجاد کردن در واقع به دنبال از بین بردن اون مسئله فرهنگ و بحث تمایز میان در واقع جوامع مختلف خواهد داشت. خب با این نگاه ما دو تا، با این قصه ما دو تا انسان داریم، یه انسان اجتماعی داریم، یه انسان فرهنگی. انسان اجتماعی انسانی است که داره در اون جامعه زیست میکنه و به دنبال اون هست که اون اهداف و نیازهای اساسی خودش رو برای زیست خودش، برای زندگی کردن خودش، برای جریان زندگی خودش برطرف بکنه. تعاملاتش، ارتباطاتش و همه اینها در راستای همون رفع نیازها در واقع که نیازهای مادی هست. حتی من میخوام بگم یه حوزه‌ای مثل روانشناسی هم من دارم از منظر مادی نگاه میکنم، یعنی اون هم اگر دنبال حل یه مسئله از انسان هست به خاطر اینکه میخواد بهره‌وری اون رو و کارایی اون رو برای اون نظام اجتماعی، اون نظام رفاه در واقع بالا بره. اما انسان فرهنگی انسانی است که به دنبال در جستجوی معنای زندگیه و در واقع میخواد برسه به اون هدف واقعی زندگی که ابتدای بحث خودم اشاره کردم. جهان مادی ارزم جهان غرب تلاش میکنه که انسان رو در واقع بیاد و زندگی رو و زیست رو به همون بعد محدود خودش، بعد مادی خودش، به جای بعد فرهنگی تقلیل بده. این بزرگترین آفتی است که در واقع ما باهاش مواجه هستیم، یعنی انسان رو، زیستش رو در سطح زیست ارزم به حضور شما اجتماعی نگه داریم، تقلیل بدیم و نذاریم به سمت زیست فرهنگی که انسان دنبالش هست ارزم به حضور شما حرکت کنیم. یه مثال همینجا بزنم، انقلاب اسلامی، چون آخر بحثم راجع به انقلاب اسلامی اشاره خواهم کرد. ببینید توی ادبیات نظری مرحوم امام خمینی ما واژه انسان فرهنگی رو داریم، یعنی کاملا حتی توی مبانی سیاسی انقلاب اسلامی هم انسان فرهنگی بهش اشاره میشه. اساسا اون چیزی که مثال قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رو بزنم، آن چیزی که در نظام در واقع شاهنشاهی و محمد رضا پهلوی و قبل از اون ارزم به حضور شما رضا شاه پهلوی دنبالش بود، جریان نوسازی بود، یعنی یه گونه‌ای از مدرن سازی، جریان نوسازی که در ایران بشه. همین الان هم خیلی شما نگاه بکنید، همین الان توی همین فکاهه‌ها، تو همین طنزایی که مردم تو فضای اجتماعی میذارن و مینویسن نسبت به اینکه مثلا همین قصه برق رفتن، قصه نمیدونم بحثایی که در واقع به زیست اولیه ما، به خود زندگی کردن ما، نیازهای زیستی ما برمیگرده، اونها دنبال مقوله بودن به نام رفاه یا ولفر که بهش میرسیم، یعنی نوسازی این جریان رو دنبال میکرد. اساسا انقلاب اسلامی یه انقلاب سیاسی نبود، یه انقلاب فرهنگی بود، چون دنبال این بود که به جای زیست اجتماعی زیست فرهنگی، به جای انسان اجتماعی انسان فرهنگی رو داشته باشه، انسانی که کمالگراست، انسانی که میخواد به سعادت برسه. دو تا مفهوم رو باش مواجه هستیم. یه مفهوم، مفهوم رفاه یا ولفیر هست که بعد کلی معانی دیگه پیدا میکنه، رفاه اجتماعی داریم، رفاه اقتصادی داریم. یه مفهوم دیگه داریم به نام پراسپریتی یا مفهوم سعادت. ببینید مفهوم رفاه رو اولین بار در واقع جرمی بنتام مطرح میکنه، اندیشمند انگلیسی، که میاد چی میگه که این تا امروز هم میخوام بگم اشاره میکنم الان همه تحولاتی که در مفهوم رفاه یا ولفر اتفاق افتاده تا امروز تقریبا اون عنصر مشترک همین ماده بودن، مادی بودن درش در واقع لحاظ شده. جرمی بنتام میاد میگه که دیوید هیوم هم به همین شکل، دیوید هیوم هم همین رو اشاره میکنه، میاد میگه رفاه مترادف با بهره مندیه، یعنی ما یه مواهبی داریم، موهبت هایی داریم، در واقع منابعی داریم در طبیعت که باید از اینها استفاده بکنیم و میزان بهره‌مندی ما در واقع از این منابع مادی میاد معنای رفاه رو ارزم به حضور شما میسازه. جلوتر از اون، بعد از اون، در واقع آرتور پیگو میاد میگه رفاه، یه مقدار توسعه میده این معنا رو، میاد میگه رفاه یه مقوله کمی و قابل اندازه‌گیری است. ببینید ادبیات رو، یعنی واژگانی که دارن استفاده میکنن، اینا میاد این نگاه، نگاه نسبت به رفاه، دولت‌های رفاه بعدا شکل میگیره، همون چیزی که عرضم به حضور شما در قبل از انقلاب اتفاق افتاد، یعنی مسئله عرضم به حضور شما نوسازی، الگوهایی که در واقع از جهان غرب گرفته میشه، شکل گیری یه مفهومی به نام دیولپمنت یا توسعه که این دیگه حد نهایی در واقع رسیدن به رفاه هستش. خب البته بعد از انقلاب این مفهوم، یعنی با کنار گذاشتن مفهوم ارزان به حضور شما دیولپمنت و جایگزینی این مفهوم با عنوان پیشرفت توی ادبیات نظری مقام معظم رهبری دگرگون میشه. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اصلا با همین هدف شکل میگیره که بیاد پیشرفت رو در مقابل دیولپمنت قرار بده و بتونه نظری بکنه. هدفش هم همون در واقع پراسپریتی یا ولفر در واقع ارزم به حضور شما هدف قایی زیست اجتماعی ولفر یا رفاهه. هدف قایی پیشرفت، توسعه به رفاه میرسه، پیشرفت میرسه به مفهوم سعادت. هرچند ما در بعد از انقلاب هم دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی هم ارزم به حضور شما، یعنی مبانی نظری و بنیادهای فکرش روی ولفر یا رفاه در واقع البته ما رفاه رو رد نمی‌کنیم، اشاره می‌کنم این به معنای نیست ما رفاه رو داریم می‌ذاریم کنار، نه ما میگیم رفاه مقدمه برای رسیدن به سعادت، یعنی باید در رفاه نباید متوقف بشیم و نهایت کارمون این دسته باشه. و این تا امروز هم ادامه داشت، یعنی تمام دولت‌های ما تقریبا دنبال، هرچند این هم الان اشاره بکنم اینها نتونستن، یعنی هیچ کدوم از این دولت‌ها نتونستن با همین با فرضی که ما قائل به مفهوم رفاه باشیم هم همون مدلی که در جهان غرب وجود داره همون رو هم نتونستن پیاده بکنن، یعنی بازی مدل دست چندم کپی شده، یعنی همون مواهب ولفر یا رفاه رو هم نتونستن در واقع دولت‌ها ایجاد بکنن. توی دهه 70 میلادی ارزم به حضور شما، از دهه 70 میلادی به بعد یه مجموعه رفاه رو میان چی تعریف می‌کنن، میگن مجموعه از قوانین و ساختارهایی که دنبال تأمین نیازهای اساسی انسانی. کدوم انسان؟ انسانی که حاصل در واقع دوره از قرن 17 به بعد، یعنی زمانی که ما انسان‌گرایی، نگرهای اومانیستی و محور قرار گرفتن انسان ارزم به حضور شما و همون در واقع خدا ناباوران که اشاره کردم اول بحثم توضیح دادم راجع به اینکه اونها اشارهشون در واقع به دنبال سازگاری و رفع نیازهای امیال آدم میل انسان هستن. خب این تا همین اینجا ادامه پیدا میکنه، یعنی در دهه 70 هم رفاه رو میان میگن که هر ساختاری که ما بتونیم ایجاد بکنیم، هر قوانین رو که بتونیم تنظیم بکنیم که نیازهای اساسی انسان مادی رو در واقع تامین بکنه. بعد از دهه 70 هم همچنان نگرهای مادی ارزم به حضور شما حاکمه، به این معنا که میگن رفاه هر اقدامی در جهت ارضاء نیازهای گوناگون انسانی در واقع به معنای برقراری رفاه. بازم دارم اشاره میکنم تمام تفاوت ما اینجا در نگاه و تعریف ما از انسان هست، اونها پایه نگاهشون انسان مادیست، ما داریم راجع به انسان الهی صحبت میکنیم. حتی جلوتر کسایی که راجع به عدالت صحبت میکنن، رالز هم که در واقع میاد صحبت میکنه، رالز راجع به چی صحبت میکنه؟ رالز راجع به توزیع منابع صحبت میکنه، یعنی همین توزیع منابع هم در راستای رسیدن به همون ولفیر هست. بعدها بحث اقتصاد رفاه، دولت رفاه، رفاه اجتماعی، مسائل مختلفی است که در واقع حول اون شکل میگیره. اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 میلادی اساسا دنبال همین رسیدن، یعنی به عنوان یک اعلامیه مهم، اعلامیه حقوق بشر که حتی بسیاری از کشورهای اسلامی هم بخشی از اون پیگیری میکنن، اساسا نگاهش رو حداقل تو ادبیات نظری خود من قبول ندارم. به چه معنا؟ تو اعلامیه حقوق بشر در سال 1948 یه سری مؤلفه ها میاد در واقع مطرح میشه، یه بحث تأمین اجتماعی، یعنی میگه این اعلامیه ذکر میکنه که دولت ها و حاکمیت ها باید به دنبال تأمین اجتماعی برای اعضای این جامعه باشن، اشاره میکنه که سطح کافی زندگی برای اعضای جامعه برای حفظ سلامت اونها. ببینید واژه ها رو میخوام همش اینو اشاره کنم که نگاهشون به انسان نگاه محدودیه، نگاه کوچیکیه. زنان و کودکان و آسیب دیدگان حق دریافت کمک‌های مالی برای تأمین نیازهاشون رو دارن. حق تأمین در بیکاری، پیری و از کار افتادگی و سایر پیشامدهای ناگوار. ببینید تمام اون چیزی که داره، این 4-5 موردی که من راجع به رفاه اشاره کردم، همش نگاه مادی به انسان داره و این رو داره در واقع به عنوان یک مأموریت و وظیفه ویژه برای دولت‌ها ذکر می‌کنه که باید به اون بپردازن. این دگرگونی ها یا تحولات در منظومه ارزم به حضور شما رفاه رو من میتونم یه تقسیم بندی اگه بخوام طبقه بندی بکنم بگم اولین نگرش هایی که در واقع وجود داشته نسبت به رفاه نگرش های سنتی بوده، هرچند در نگرش های سنتی برخی از ابعاد اخلاقی مثل کمک به در واقع نیازمندان و اینها وجود، هرچند اون کمک به نیازمندان هم باز در جهت حفظ اون شاکله اجتماعی، یعنی نظام اجتماعیش حفظ بشه که بتونن منافعشون رو تامین کنن، این از هم در واقع دچار گسستگی نشه، وگرنه اگر همین هم نمی بود دیگه این ابعاد اخلاقی هم معنی نمی داشت. نگرش های کلاسیک بعدش به وجود میاد، نگرش های نئولیبرالیسم به وجود میاد و در نهایت هم نگرش های مدرن رو امروز در واقع فضای رفاه باهاش مواجه هست. پس تا اینجا این رو اشاره کردم که ما یک انسان اجتماعی داریم به معنای انسان مادی که هدف اصلی، هدف نهایی اون حفظ ارزم به حضور شما زیستش و زندگی اون ارزم به حضور شما به هر معنایی هستش که به دنبال هدف قایشم ارزم به حضور شما رسیدن به رفاه هستش. یه مفهوم دیگه ای داریم به نام مفهوم، چقدر وقت داریم ما؟ داریم یا نداریم؟ اما این انسان اجتماعیه، یعنی انسانی است که ارزم بگو همه مناسبات فردیش، مناسبات جمعیش، مناسبات خانوادگیش مبتنی بر ویژگی‌های اجتماعیش و نیازهای اجتماعیش تعریف میشه. این انسان اجتماعی. اما انسان دیگه داشتیم به نام انسان فرهنگی که هدف نهاییش از هم به حضور شما رسیدن به سعادت هست، که تقریبا در جهان غرب ما در الهیات مسیحی و در فضای الهیاتی رو داریم، اما از قرن 17 بعد دیگه تقریبا کنار زده میشه. سعادت یعنی چی؟ یعنی من در نگاه اسلامی، من الان نمیخوام این کار متخصصین حوزه علوم اسلامی هست به این بپردازن، اما اون چیزی که ما درک میکنیم میفهمیم و از قرآن و منابع دینیمون میفهمیم، قرب الهی و رسیدن به قرب الهی ارزن به حضور شما مفهوم سعادت است. ببینید انسان دو بعد داره، همه انسان ها دو بعد دارن، یه بعد جسمانی دارن و بعد فیزیکالشون هست، یک بعدی دارن به نام روح. اصالت با کدوم یکی از این هاست؟ جهان غرب اصالت رو به ارزم به حضور شما بعد جسمانی میده، اما ما اصالت رو به بعد، نمیخوام بگم نه اونها روح رو قبول، بگم اونها روح رو قبول ندارن، نه اونها اون بعد روح رو هم ممکنه قبول داشته باشن، و نمیخوام بگم ما هم بعد جسمانی رو قبول ندیم، اما ما اصالت رو به روح میدیم، به اون جنبه در واقع روحی فرد میدیم. ببینید کمال نهایی انسان به معنی تعریفی که من از سعادت میکنم، ما میگیم کمال نهایی انسان متعلق به دنیا و طبیعت نیست، متوقف در طبیعت و دنیا نمیشه، متعلق به جهان ابدی است، رسیدن ما به جهان ابدی است. این معنای اینجا ما باید به روح ارزم به حضور شما اصالت بدیم. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه کدوم یکی از این دو جمله که من میگم اصالت داره؟ آیا زندگی کردن به هر قیمتی اصالت داره، یا چگونه زیستن و چگونه زندگی کردنه که اصالت داره؟ آیا این طول زندگیه؟ ببینید تمام تلاش‌های بشری برای این بوده که این عمر انسان رو بتونه زیاد بکنه، سلامت میاره به خاطر که عمر ما زیاد بشه، رفاه میاره به خاطر که عمر ما زیاد بشه، و هر آن چیزی که در واقع خدشه‌ای بر این زیستن شما وارد بکنه، اونها این رو بر نمیتابند. به همین خاطر اگر امروز من بیام از این مفهومی به نام ایثار صحبت بکنم، این مفهوم در نظام عقلانی و نظام منطقی مادی این بی‌معناست. چه معنایی داره که من از حق خانواده خودم، از حق خودم، از حق زیستی خودم بگذرم برای یک هدف والاتر، رسیدن به سعادت، رسیدن به اون ابدیت، رسیدن به قرب الهی، وقتی در واقع این معنا وجود نداشت؟ اون این رو رد میکنه. اما اسلام میگه، نگاه دینی میگه، میگه اون چیزی که اهمیت داره کمیت زندگی تو نیست، خود زندگی کردن تو به هر قیمتی نیست، چگونه زندگی کردن توه. وقتی ما قائل بهش قائل میشیم ارزم به حضور شما چگونه زندگی کردن، اینا معنا پیدا میکنه دیگه. حالا یه مثال بزنم همینجا. چرا ما در نظام بانکداریمون، در اقتصاد اسلام 40 خورده سال از انقلاب گذشته، ارزم به حضور شما ما نمیتوانیم اون نگاه اسلامی رو در حوزه اقتصاد ارزم به حضور شما به عنوان یکی از ابعاد زیستی محقق میکنیم؟ من به شما میگم 40 سال دیگه هم اتفاق نمیفته. چرا اتفاق نمیفته و تا کی اتفاق نمیفته؟ تا زمانی که ما دنبال اسلامی کردن اقتصاد هستیم. اقتصاد یک علم غربیه. شما نمیتوانید، حالا توضیح میدم راجع به علوم اسلامی، نمیتوانید با اضافه کردن یه سری پیوست ها، مثال خواهم زد، برخی از دوستان ما هم بعدشون برخواهد خورد، مثل اینه که جامعه شناسی اسلامی رو مطرح میکنند و کرسی های جامعه شناسی اسلامی، اصلا نشده. شما که نمیتوانید، یه دانشی اقتصاد به وجود آمده برای اینکه بتواند مسائل ارزم به حضور شما انسان اجتماعی رو برطرف بکنه و حل بکنه، هدفش هم رسیدن به رفاهه. شما نمیتونید با اون دانش بیایید برای یک هدف دیگه، یک در واقع هدف بزرگتر، و اصلا یک کارکرد دیگه بیایید از اون دانش استفاده بکنید. این مسئله در واقع بسیار مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. خب پس مفهومی داریم به نام پراسپریتی. پراسپریتی هدف غایی ارزم به حضور شما انسان فرهنگی، اسلام به دنبال انسان فرهنگی ساز و سیستم ساز برای تحقق این موضوع. ما در طول تاریخ اسلام نداشتیم ارزم به حضور شما که بتوانیم یک سیستمی رو طراحی بکنیم که این هدف رو بتونه ما رو به نتیجه برسونه. حکومت اسلامی یعنی همین، حکومت اسلامی یعنی که بتواند این هم رفاه رو برای جامعه به ارمغان بیاره، اما متوقف در رفاه نشه. آنجایی که در واقع پراسپریتی و سعادت مطرحه، ما باید رفاه رو در واقع بذاریم کنار. اینکه تو برخی از صحبت‌های شخصیت‌های دینی ما، مراجع ما، علمای ما دیدید بعضی وقتا مثلا میگن، خیلی هم آسیب تو جامعه ایجاد میکنه، یعنی مردم فکر میکنن آقا مثلا فلان فلان چیزا هم نخورید،
این واکنش های بسیار بدی تو جامعه ایجاد اون حرف اشتباهی نمیزنی، دلیلش اینه که این نگاه فکری تو جامعه، یعنی این گفتمان تو جامعه تزریق نشده. گفتمان غالب جامعه ایرانی امروز گفتمان رفاهه، گفتمان سعادت نیست. به همین خاطر مردم یه جایی زاویه میگیرن، آقایون حرف درستی میزنن، این که مثلا فلان امام جمعه میگه ما زیستمون اینجور باشه مردم تحمل میکنن، حرفش حرف درستیه، چون داره یه افق بالاتری برام سعادت رو نگاه میکنه و با این افق گفتگو میکنه. اما چون این گفتمان غالب مردم نشده، یعنی گفتمان سعادت، گفتمان انسان فرهنگی، گفتمان انسان الهی امروز گفتمان غالب جامعه ما نیست، همچنان گفتمان غالب مردم و گفتمان انسان اجتماعی و زیست اجتماعی. جمهوری اسلامی زمانی میتونه موفق بشه که گفتمان این گفتمان رو به عنوان گفتمان غالب خودش تبدیل بکنه، که اشاره کوتاهی هم خواهم کرد به سطوح گفتمان سازی. خب حالا برای محقق کردن چه زیست اجتماعی چه زیست فرهنگی، برای محقق کردنش ما نیازمند این هستیم که از علم استفاده بکنیم. این خیلی چیز روشنی، یعنی در این اصلا تردیدی نداریم. به هر حال ما یه باید بتونیم اون چیزهایی که در جامعه وجود داره با یک نگاه پرابلماتیک به مسئله به پرابلم تبدیل بکنیم و دانشی که میاد کمک کنه این مسائل حل بشه. پس در اصالت دانش و در اهمیت دانش و علم با هم دیگه در واقع بحثی نداریم. خب علوم انسانی در غرب به وجود اومدن، علوم انسانی مختلفی داریم از نظر حضور شما. روانشناسی اینجا، هرچند روانشناسی رو من خیلی قائل نیستم یعنی آیا روانشناسی روز واقعا الان علم باشه نه، محل بحثه. جامعه شناسی به وجود میاد در زمینه حضور شما، انسان شناسی به وجود میاد، اقتصاد به وجود میاد، علوم سیاسی به وجود میادش. اینها علوم انسانی هستن. نکته اول، علوم انسانی علوم غربیه، یعنی علوم انسانی به هیچ عنوان از دانش‌های اسلامی و سرزمین‌های اسلامی نشأت نگرفتن. حالا ما هرچی بریم خودمون رو بکشیم بگیم آقا اینا ابن خلدون چیکار می‌کرده، اون جامعه شناسی و انسان شناسی نمیشه. جامعه شناسی یک دانش کاملا غربی است، از غرب اومده، در غرب نسب پیدا کرده، رشد کرده، شکل گرفته و مبتنی بر مسائل خودشون هست. علوم انسانی غربی علومی هستند که برای رفع نیازهای انسان اجتماعی وجود دارند. علوم انسانی به هیچ عنوان ادامه علوم سنتی ما نیستند. یعنی کسی فکر نکنه علوم انسانی که از قبل وجود داره همون ادامه همون علوم سنتی است که وجود داشته. اساساً علوم انسانی به معنی علوم انسانی غربی دچار یک ناپیوستگی و انقطاع عمیق با علوم اسلامی هستند. اصلا در یه راستا قرار نمیگیرن. یه میتونم رفرنس بدم، دوستان برخی از آثار سید حسین نصر رو در این زمینه مطالعه کنن که کاملا اثبات میکنه و نشون میده که علوم اسلامی هیچ ربطی ارزن به حضور علوم انسانی غربی هیچ ربطی به علوم اسلامی نداره و اصلا دچار یه انقطاع عمیقی هستش. علوم انسانی از رنسانس بعد که ما در موردش صحبت میکنیم بر اساس چیه؟ بر اساس سرشت تفکرش، تفکر انسان مداره. ببینید راسیونالیست ها، خردورزان، عقل گرایان ارزن به حضور شما و میتونیم بهشون بگیم دنیوی سازانه. به نظرم این اصطلاح سپوسی نصر میگه، اگه شما من از خون احتمالا وامدار باشم، نصر راجع به دنیوی سازان جهان معاصر صحبت میکنه. خب این دنیوی سازان جهان معاصر همون کسی هست که علوم انسانی رو از رنسانس به بعد دارن شکل میدن و تقویت میکنن و ایجاد میکنن. علم مدرن یه سری ویژگی ها داره، علوم انسانی علوم مدرنیه، یه سری ویژگی ها داره. من اون ویژگی ها رو هم مرور میکنم تا ببینیم چرا ما میگیم مثلا این علم انسانی مثلا متفاوت با علوم اسلامی. اولا عقل گران، عقل گرا، ببینید این ریزن یا خرد و عقلی که داریم ازش صحبت میکنیم با عقل دینی، عقل اسلامی اصلا متفاوته، دو تا چیز کاملا مختلف هستن. ببینید شما بیاید از دکارت تا استوارت میل و اینها الان پیگیری بکنید، یکی از ویژگی‌های مدرن همین عقل گرایی به معنای مادی خودش هستش. علوم انسانی غربی به عنوان علوم مدرن در حسگرایی در واقع حصر شدن، اسیر حسگرایی شدن. در واقع منظورم از حسگرایی توضیح بدم چیه، ما در علوم اسلامی نیاز به در واقع ادراکات و شناخت شهودی داریم به اعتقاد من. ما تو علوم انسانی غربی این ادراکات شهودی رو عرضم به حضور شما، این شناخت شهودی رو نداریم، اونها در واقع در یک حسگرایی دچار حصر شدن. روکرد عرضم به حضور شما پوزیتیویستی دارن. به چه معنا روکرد پوزیتیویستی دارن؟ به این معنا که همه گزاره‌های دینی رو حذف می‌کنن تو علوم انسانی غربی، مثلا تو علم ویژگی علم مدرن دیگه، علم انسانی هم علم مدرن غربیه. اینها هر جا نگره‌های دینی گزاره‌های دینی وجود داشته باشه اونها رو حذف می‌کنن. نکته مهمتر که به ابتدای بحث منم برمیگرده اینه که اینها میان مبدأ و غایت پدیده ها رو هم نادیده میگیرن. من دارم راجع به مبدأ صحبت میکنم و راجع به غایت صحبت میکنم. کجا در علوم انسانی ارزم به حضور شما به معنایی که ما داریم مثلا تو اقتصاد و قایتی که ما داریم ازش حرف میزنیم مثلا لحاظ میشه، در نظر گرفته میشه. حالا ما یه اقتصادی میخوایم داشته باشیم که اون قایته رو در نظر بگیره، مگه میشه؟ مگه میشه با اقتصادی که قایتش عرض کردم به حضور شما یه انسان رفاه هست شما بیایید مثلا؟ اصلا نشده، اینا هیچ جور نمیتونه به هم دیگه نمیشسته. علوم انسانی علوم مدرن غربی جزئی نگر هستن و نکته آخر اینکه قدرت رو به جای حقیقت لحاظ میکنن، یعنی در جستجوی قدرت هستن، قدرت رو برای صاحبان خودشون به ارمغان میارن نه حقیقت رو. ما در جهان اسلام دنبال قدرت نیستیم، دنبال در واقع دستیابی به حقیقت هستیم. اما علوم انسانی اسلامی چیه؟ خب پس ما تا اینجا گفتیم که آقا ما یه انسان اجتماعی داریم، انسان مادی، انسان اجتماعی به دنبال رسیدن به مفهومی به نام ولفیر یا رفاه هست. قایتش اینه هر آن چیزی که این رفاه رو به خطر بندازه میذاره کنار. علوم انسانی رو هم تعریف کرده برای اینکه بتونه این علوم بتونه اون رفاه رو براش به ارمغان بیاره. خب در نگاه اسلامی یه چیزی داریم به نام انسان فرهنگی. انسان فرهنگی قایت و سعادت و پراسپریتی میدونه به معنای قرب الهی، اصالت رو به روح میده. خب حالا ما برای رسیدن به این با چیکار کنیم؟ علمشو نداریم، گیر میکنیم. به هر حال دنیا متحول شده، ما داریم در کنار همین انسان اجتماعی زندگی میکنیم، با مسائل اونا مواجه هستیم، پیوند داریم، ارتباط داریم. اما یه تعریف دیگه از انسان داریم و برای زیستش، زیست و چگونه زیستش، یعنی نه برای بعد اجتماعیش نه برای بعد فرهنگیش، دانشی نداریم که بیاد به ما کمک بکنه. چی داریم؟ منابع معرفتی داریم، منابع دینی داریم، یعنی یک منابعی داریم، منابع عمیق دینی داریم. قرآن رو داریم، عرضم به حضور شما آیات و روایات رو داریم و سیره ائمه اطهار رو داریم که اینا بزرگترین گنجینه در واقع ما هستند اما اینا دانش نیستن. این مشکل اینجاست، مثل قصه دعوایی که تو سبک زندگی پیش میاد. آقا کی میگه اینکه آیات و روایات سبک زندگیه؟ سبک زندگی نیست. آیات و روایات و منابع دینی منابعی هستن که میتوانن کمک کنن به شکلی سبک زندگی، نه که خودشون سبک تو که نمیتونی آیات و روایات رو مردم بدی برو زندگی بکن، اونا منبع. خب ما علومی نداریم که بتواند این منابع رو، از این منابع استفاده بکنه، دانشهایی رو ایجاد بکنه که هم مسائل اجتماعی اون رو، یعنی هم رفاه رو برامون برمقام بیاره هم سعادت رو. ما نیاز داریم به علومی که به شکل نظاممند بر اساس منابع معرفتی اسلامی به مسائل انسان اسلامی و انسان فرهنگی پردازه. این تعریف من از علوم انسانی اسلامی است. دوباره تکرار میکنم، علوم انسانی اسلامی علومی هستند که به شکل نظاممند بر پایه و بر اساس منابع معرفتی اسلامی به حل مسائل و نیازهای انسان فرهنگی میپردازد، نه انسان اجتماعی. خب با این چیزی که الان اشاره کردم، آیا عرضم به حضور شما ما باید در علوم انسانی بازنگری بکنیم یا باید اصلا یک کار دیگه بکنیم؟ من اعتقادم این هست که ما چیزی به نام بازنگری در علوم انسانی نداریم. شما مگر میت ببینید، من عرضم به حضور شما نمیدونم اسم میتونیم بیاریم، چون مثلا یکی از دوستان خودمون در دفتر از اندیشمندان حوزه جامعه شناسی، دفتری که دیگه بس جامعه شناسی، حالا اسمم نمیارم، که کرسی دارن در دانشگاه تهران هم و مثلا کرسی جامعه شناسی اسلامی رو ایجاد کردن. ببینید شما برید آثار این دوستان رو بخونید، بسیار کارشون ارزشمنده ها، یعنی نیت درستیه، اما بازم همون حرفی که همون غربی زده دارن میزنن. چون اصلا دنبال یه نیاز دیگه ای بوده. شما نمیتونید با پیوست کردن، الحاق کردن یه سری نگره‌های دینی به چیزی که مبناش غربی ارزن به حضور شما دانشی درست بکنید، که علمی درست کنید که مسائل ما رو حل بکنه. پس ما بازنگری در علوم انسانی نداریم. ما تأسیس علوم جدیدی رو داریم به نام علوم انسانی اسلامی برای حل مسائل و نیازهای انسان فرهنگی. ممکنه اصلا دیگه ما چیزی برای اقتصاد نداشته باشیم، اصلا یه علم جدیدی ایجاد بشه. به این خاطر گفتم این بحث من یه دیباچه است، یعنی این مسئله رو دارم تعریف کنم. ممکنه ما برای رفع اون جهان غرب رسیده به علوم سیاسی بر اساس یه سری نیازهای علوم سیاسی رو تأسیس کرده جلو رفته، ما هم باید نیازهای خودمون مشخص کنیم و بر اساس اون ارزم به حضور شما دانش‌های مورد نیاز خودمون رو بر اساس اون منابع علم‌های مورد نیاز خودمون رو بر اساس منابع معرفتی ارزم به حضور شما باز تعریف کنیم. جمع میخوام بکنم بحثم رو. خب ما راجع به تمدنیم، بخش آخر بحث من این بود که ما یه زیست فرهنگی اجتماعی داریم، یه زیست فرهنگی، و بعد عرضم به حضور شما علوم انسانی اسلامی به معنای در واقع الزامی است برای به عنوان یک دانشی است، علمی است که تمدن ساز، یعنی تمدن اسلامی رو می‌سازه. خب ما یه تمدن غربی داریم، یه تمدن اسلامی داریم. تمدن غربی همونطور که اشاره کردم تحول دنیوی و غیر دینی و پیشرفت خود بنیاد انسانی رو لحاظ قرار می‌ده. ببینید این خیلی واژه مهمیه، پیشرفت خود بنیاد خود این انسان که قطع ارتباط از مبدأ خودش ارزان به حضور شما و مرکز آفرینش هست و غایت بازگشت در واقع به اون جهان ابدی رو هم نداره. تمدن غربی همینه، یعنی همین چیزی که این علوم انسانی غربی داره اون رو ارزان به حضور شما شکل میده و ایجاد میکنه. جالبه که حتی اگر در یه دوره‌های بعد اخلاقی هم در تمدن غربی وجود داشت، تقریبا جلوتر که میمون بعد اخلاقی هم حذف شد، یعنی کاملا بعد خود بنیاد انسانی پیدا کرده. اصلا تمدن از لحاظ واژه توی از در واژه شناسی اگر بخوام بس کنیم بحث شهر دیگه، یعنی تمدن اصلا از شهر و شهرنشینی دیگه، الان مثلا یه ذره پیشرفت کردن دیگه نمیگن شهرنشینی، از مفهومی به نام شهروندی صحبت میکنن، یعنی یک سطح پیشرفته تر، چون شهرنشینی معنای در واقع ابتدایی هستش. اما ما عرضم به حضور شما تمدن اسلامی رو داریم صحبت میکنیم، چیزی که منظومه فکری مقام معظم رهبری هم هست و ماها که داریم در حوزه علوم اسلامی کار میکنیم باید دنبال این باشیم که این رو محقق کنیم دیگه. اولا ایشون گام‌هایی رو تعیین کرده، میگن انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی. کاملا منطبق با این چیزی که من اشاره کردم، یعنی داره هم رفاه رو در بر میگیره، یعنی یه وقتی از جامعه اسلامی حرف میزنه داره مفهوم ولفر یا مفهوم رفاه رو برای جامعه صحبت میکنه، اما تاش میرسه به تمدن اسلامی. ما در جامعه اسلامی متوقف نمیشیم، باید برسیم به تمدن اسلامی. تمدن اسلامی بازم 4 تا شرط اساسی داره: دین، عقلانیت، علم و اخلاق. ترکیب این 4 تا با هم دیگه است که تکدیریه، این جملات آخرم رو اشاره کنم، برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی که در برگیرنده این 4 عنصر اساسی است که اشاره کردم و زمین ساز این میشه، یک اتمسفری فضایی میشه برای اینکه انسانهایی که در واقع برآمده این تمدن نوین اسلامی بودن میتوانند امیدوار باشند به اینکه میتونن به اون غایت برسن، میتونن ارزن به حضور شما به اون هدف نهایی برسن، میتونن به اون سعادت برسن، میتونن به اون کمال برسن، ارزن به حضور شما مورد نیاز ما هست. جمله پایانی و بعد من چون راجع به اجتماع و فرهنگ یه تفاوتایی رو می‌خواستم بیان فراموش کردم اونم اشاره کنم، اینو میگم بعد جمله پایانی. ببینید مسئله دیگه ورود نمی‌کنم، دوستان بهتر از من می‌دونن، مسئله جامعه، مسئله اجتماعی، مسئله پدیده همزمانیه، در صورتی مسئله فرهنگی پدیده در زمانیه. یعنی دوستان حتما میدونن این ادبیات رو دیگه، ادبیاتی از زبان شناسی و دوسوسو رو اینها میادش، ما این سری پدیده‌های همزمانی داریم، این سری پدیده‌های در زمانی داریم. مسئله اجتماعی پدیده‌ای ارزان به حضور شما همزمانیه، ولی مسئله فرهنگی که مسئله پیچیده، مسئله در زمانیه. مسئله اجتماعی گذراست، این فرق جامعه و چیزی که دارم میگم، مسئله اجتماعی مسئله گذراست، مسئله فرهنگی گذرا نیست، ماندگاره، میماند، همونطور که بس تلو اشاره کردم. مسئله اجتماعی به مشکل آسیب میپردازه، گفتم جامعه شناسی تفاوتی داره با مطالعات فرهنگ، گفتم جامعه شناسی توصیف میکنه، مطالعات فرهنگی مثبت نگاه میکنه، همینه. مسئله اجتماعی به مسابه مشکل و آسیب و اینهاست، اما مسئله فرهنگی از ظرفیت رو حرف میزنه. ببینید مثبت، مثبت به این معناست، برخلاف مسئله اجتماعی که ما هر چه بگیم مسئله اجتماعی زود چی یادمون میاد؟ آسیب‌های اجتماعی، مشکلات اجتماعی. اما وقتی از مسئله فرهنگی صحبت کنیم مثبت، یعنی به ظرفیت ها، فرصت ها، تهدید ها، ضعف ها، نقاط قوت رو اینا اشاره کنیم. فهم مسئله اجتماعی یک فهم عامه، فهم مسئله فرهنگی یک فهم عمیق، ژرفه، به این راحتی اتفاق نمیفته. مسئله اجتماعی زمینه ساز و مقدمه فهم مسئله فرهنگیه، یه زمینه است، یه مقدمه است، که این به نظرم در همین حد رجوع تفاوت این دوزی کفایت میکنه. جملات آخرم، جنبندیمون، 2 انسان داریم، انسان اجتماعی، انسان فرهنگی. انسان اجتماعی اصالت رو به جسم میده، به زیست اجتماعی میده، اینکه چه بتواند حق زندگی کردن داشته باشه. انسان فرهنگی به دنبال سعادت هست، به دنبال پراسپریتی هست، چگونه زندگی کردن براش اهمیت داره، مهمه چطور زندگی بکنه، به هر قیمت حاضر نیست زندگی بکنه. علوم انسانی غربی به دنبال شکل‌گیری رفاه و در واقع تأمین نیازهای انسان اجتماعی هست. ما در جمهوری اسلامی و در گفتمان انقلاب اسلامی و در گفتمان دینی به دنبال این هستیم که
بتوانیم ارزان به حضور شما انسان فرهنگی رو اصالت بدیم، چگونه زیستن برامون اهمیت داشته باشه، کیفیت زندگی رو ببریم بالا و به سعادت دست پیدا کنیم. برای این کار نیازمند اسلامی سازی علوم انسانی موجود نیستیم، نیازمند تأسیس علوم اسلامی جدید مبتنی بر در واقع منابع و مبانی معرفتی اون برای حل نیازهای انسان فرهنگی هست. گفت نیست، گفتمان ماده است، گفتمان رفاه. باید تلاش بکنیم در یک سطح در واقع در تقویت گفتمان سه سطحی. سطح اولش نخبگانه. ببینید اینم سریع بگم، ما شما نمیتونید گفتمان بیاری بین مردم تزریق بکنید. این موضوع رو اول باید ببرید در نهاد آکادمی، دانشگاه، حوزه، نخبگان، اونا به یه اجماعی راجع به این گفتمان. یعنی وقتی ما راجع به سعادت حرف میزنیم شعار که نباید بدیم، مردم میخوان زندگی کنن. اول باید اینو ببرید در نهاد آکادمی، نخبگان به یه اجماع برسن راجع به سعادت. بعد در سطح دوم، این سطح دوم رو خیلی وقتا غربی ها بهش قائل نیستن در سطح تقویت گفتمان. اونا میگن وقتی یه چیزی بین نخبگان دیگه به گفت در واقع اجماع شد رسید بشه، میتواند گفتمان غالب مردم باشه، به رسانه میدن. رسانه معنی بزرگش، رسانه معنی کتاب، همه چیز، رسانه اینو گفتمان غالب جامعه. ما تو جمهوری اسلامی من به این قائلم که ما یک سطح دوم میداریم به نام حاکمیت اسلامی. حاکمیت باید گفتمانی که از نهاد دانشگاه و حوزه و نخبگان بیرون میاد شابلون بذاره، بر اساس مصالح خودش، مصالح مردم، مصالح خودش نه، مصالح مردم، مصالح در واقع جامعه، اونها رو بررسی بکنه. اون گفتمانی که از دل حاکمیت بیرون میاد اون وقت در اختیار رسانه به معنای بزرگ خودش قرار بگیره تا گفتمان ارزان به حضور شما غالب به گفتمان غالب تبدیل بشه، که در حال حاضر اینطور نیست. من خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. عرض کردم یه دیباشه هست، یعنی صرفاً یه مقدمه‌ای برای این موضوع که طرح مسئله کنیم و دوستان بتونن راجبش بعدها گفتگو کنند و بنویسیم و به نتیجه برسیم. خیلی ممنون و متشکرم.
خب تشکر می‌کنم از استاد محترم و فاصله باشی خدمتشون عرض. من قبل از اینکه به استراحت دوستان بریم اگه سوال هست، من یه خلاصه‌ای از فرمایشات استاد عرض بکنم، بعد در خدمت عزیزان حاضر در جلسه خواهیم. استاد فرمودن که اگه بتونم صحیح خلاصه بکنم، همواره یک از مناقشات مهم در سپهر اندیشه ایران چالش بومی‌سازی علوم انسانی بوده. گفتمان انقلاب اسلامی در واقع با ما نقدان رویکرد اسلامی در همه پهنه‌های زیستی به بازخوانی جدی بومی‌سازی علوم اسلامی بویژه با مرکز مغرفی پرداخته. مسئله بنیادین شیوه تمدن اسلامی بایستگی در واقع تاسیس و تربیت علوم انسانی اسلامی را در جهت تحقق این هدف پررنگ‌تر کرده. از طرف فرمودن برجسته ترین انداره متوازی انسان در درازنای حیات او مسئله زیسته و همه تلاش‌های انسان و جامعه انسانی در واقع در راستای ارتقای کیفیت و هدفمند کردن اون بوده. هرچند معنا و دریافت در واقع مفهوم زیست در هدف قایی و کیفیات روان بسیار مؤثر بوده، نگاه اجتماعی به زیست اونچه که استاد فرمودن و برداشتن اگه صحیح باشه از اون به نام زیست اجتماعی سخن گفته میشه که بر اساس زیست به خود زیست اصالت داده میشه و تلاش میکنه تا زیست این جهانی را مبتنی بر نیازهای انسان مادی در واقع محقق بکنه. هدف قایش هم اینه که به در واقع ولفر به مفهوم رفاه برسه به نوعی. این علوم انسانی است که در واقع برآمده از جهان غرب به دنبال دستیابی به رفاه برای انسان مادی و جامعه او در واقع تعریف شده و مبتنی بر نیازهای مادی در واقع بنا شده. اما رویکرد اسلامی این برداشت از زندگی رو بر نمی‌تابه، قبول نداره و زیست را در واقع زندگی را زیست را هدفمند در واقع تعریف میکنن، مبتنی بر انسان الهی تفسیر میکنن در رویکرد انسانی اسلامی. در این نگاه هدف غایی زیست انسان دستیابی به پراسپریتی یا همون سعادت هستش که ما تعبیر به کمال میکنیم، یعنی عبور از رفاه در واقع در انسان در رویکرد اسلامی امری والاتر از رفاه که اون سعادت باشه. این نوع زیست ما به تعبیر استاد زیست فرهنگی میدونیم که اصالت با خود زندگی نیست در این رویکرد، بلکه با چگونه زندگی کردن هستش. فراتر از زیستن آنچه مهم اینه که چطور زندگی بکنیم. دستیابی به سعادت در این معنا نیازمند علوم انسانی خواهد بود که برآمده از نگاه وحیانی و مبتنی بر معارف دینی است. در واقع در انتها استاد محترم علوم انسانی اسلامی جمع‌بندیشون فرمودن که یک تمدن غربی داریم، یک تمدن اسلامی. در تمدن غربی بود خود بنیاد و انسانی پیدا کرده، در واقع به نیازهای مادی انسان توجه کرده، اما در تمدن اسلامی که منظومه فکری مقام معظم و رهبری هم هستش، هم رفاه مطرح میکند در نهایت و چهار در واقع چهار عنصر مطرح: دین، عقلانیت، علم و اخلاق. و دو انسان هم ایشون مطرح، انسان اجتماعی و انسان فرهنگی. انسان اجتماعی به جسم، به زیست اهمیت میده، اما انسان فرهنگی به سعادت، به چگونه زندگی کردن براش مهمه. در گفتمان دینی و انقلاب اسلامی چگونه زیستن مهمه، سعادت مهمه، که این خودش نیازمند تأسیس علوم اسلامی جدید مبتنی بر مبانی معرفتی اسلامی. با این ما میتونیم در نهایت اختیار رسانی به معنای کلامش قرار بدیم تا یک گفتمان تبدیل بشه انشاءالله. من تشکر میکنم از استاد محترم. اگه دوستان سوالی دارن، دوستان حاضر در جلسه و دوستانی که در فضای مجازی تشریف دارن، ظاهرا آقای قاسمی فرمودن که تفاوت جوهری بین تمدن سکولار غرب و اسلام در این است که قایت در تمدن غربی قدرت بدون محدودیت مبتنی بر خواستهای امروزین اوست، اما هنر در تمدن وحیانی این است که قدرت را با بندگی خدا گره زده است. آقای دکتر داوودی هم سوالش سوال آقای قاسمی، البته بذاریم جواب بدیم. بفرمایید این ترکیب در حکومت اسلامی لحاظ شده یا می شود؟
عرضم به حضورتون که ممنون از آقای دکتر قاسمی. این که این ترکیبی که من اشاره کردم، اولا نکته که شما اشاره کردید تفاوت در واقع جوهری که بین تمدن سکولار و تمدن اسلامی وجوده، خب منم اشاره کردم، یعنی گفتم بحث قدرت رو بهش اشاره کردم و حقیقت، من گفتم حقیقت، ما به دنبال حقیقتیم، اون به دنبال قدرت. اما سوالتون این که این ترکیب حکومت اسلامی لحاظ شده یا میشود، ببینید در سطح نظر و در سطح هدف این اتفاق افتاده، یعنی اساسا انقلاب اسلامی اشاره کردم با همین هدف شکل گرفت. یعنی انقلاب اسلامی اصلا انقلاب سیاسی نبودش، انقلابی بود که مرحوم امام خمینی به دنبال این بودند که بتوانند انسان فرهنگی رو جایگزین انسان اجتماعی بکنند. دقیقاً، و این اتفاق بیفته، این آرمان بوده، هدف بوده، توی طراحی مکانیزم هایی که در واقع در ساختار سازی اتفاق افتاده همین رو دنبال کردن. اما اینکه محقق شده یا نه، محقق نشده طبیعتاً در حال حاضر به طور کامل. خیلی هم واضحه، یعنی ببینید مسیر تمدن‌سازی مسیر 30-40 ساله نیست، یعنی این فرایندی که اشاره کردم بهش که ما باید مراحل رو طی بکنیم، بحث انقلاب اسلامی رو ما گذروندیم، بحث نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و بعد تمدن اسلامی. احتمال داره که ما در واقع حتما در یه بخشش ممکن آزمون و خطا بکنیم، ساختارهایی رو ایجاد می‌کنیم، این ساختارها خطا داشته باشن و زمان بره. لحاظ شده، یعنی آرمان هست، هدف هست، برنامه‌ریزی بر این اساس صورت میگیره، اما احتمالاً ممکنه با خطاهای مواجه باشه که این به مرور زمان باید تلاش بکنیم با دو رویکرد نظری و عملی رو جبران کنیم. مشکل بزرگ آقای قاسمی در این هست که عرصه اندیشه ما، یعنی این عرصه که ما داریم ازش حرف میزنیم و با هم بحث میکنیم، هیچ ربطی به عرصه مدیریت ما نداره. یعنی مدیریت ما، یعنی دولت توی در کشور ما همچنان دولت رفاهه و این مدل، یعنی این عمل کرده دو این شکل دولت طبیعتاً به همون شکل تمدن سکولار حرکت میکنه، نمیتونه تمدن اسلامی رو. من اعتقادم اینه که ما باید بتوانیم در واقع در سطح اندیشه و نظر دگرگون کنیم عرصه های مدیریتیمون رو، تا اولا معتقده به گفتمان از انسان فرهنگی و انسان اسلامی بشن، انسان الهی بشن، و بعد بتونن مدل سازی کنن، قاعده سازی بکنن تا این اتفاق بیفته. آقای داوودی هم پرسیدن که چقدر اینم همین ادامه همین سال چقدر زیست اسلامی ما واقعا فاصله گرفتیم، یعنی متاسفانه به دلیل اینکه ما خوب کار نمی کنیم این اتفاق میفته. و همین کلیتش اینه که ما گفتمان انسان فرهنگی رو نتونستیم به گفتمان غالب و حاکم جامعه تبدیل بکنیم. آقای قاسمی هنوزم دارن سوال میکنن، بفرمایید در پیاده سازی نظرات آرمان ها چه باید کرد؟ به نظر شما کدام نهاد پیشران هستند؟ آیا با آتش به اختیار میتوانیم ببینید آتش به اختیار که مقام معظم رهبری اشاره کردن توضیح یک جمله قدیمی تر از ایشون هست. ایشون یه جمله معروفی دارن، چون حالا ایشون اشاره به آتش به اختیار کردن من اینو توضیح میدم. ببینید ایشون یه جمله دارن، میگن تو جمهوری اسلامی هر کس در هر نقطه قرار گرفته فکر کنه اون نقطه مرکز عالمه و بر اساس اون کار کنه، همونطور که این نصرالدین شرکت احساس مسئولیت. یعنی اگر امروز من در آبدارخانه یک اداره کار بکنم فکر کنم اون مرکز عالمه و کار خودم رو بهترین شکل، ما یه وظایفی داریم احساس مسئولیت بکنیم بر اساس توانمندی خودمون. مثلا یه شخصی توانمندی داره، آدم آگاهی دانشی داره، اما بی‌تفاوته. منظور از آتش به اختیاری یعنی که بی‌تفاوت نباشه یه نکته، اما این هیچ وقت نفی نمی‌کنه این رو که دستگاه‌های حاکمیتی باید این کار رو انجام بدن، چون تمدن که صرفاً با فعالیت‌های فردی و مدنی چهار نفر به نتیجه نمی‌رسه. حتماً این که ایشون میگه ما باید نظام اسلامی داشته باشیم، دولت اسلامی داشته باشیم، جامعه اسلامی داشته باشیم، بعد تمدن داشته باشیم، همین رو داره اشاره می‌کنه دیگه. باید عرضم به حضور شما یک بازنگری در برخی از ساختارها داشته باشیم. ببینید بازم اشاره می‌کنم مرکز علوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقام معظم رو چرا ایجاد کرد؟ خب حالا ما امیدواریم مرکز علوی بیاد به ما گزارش بده چیکار کرده برای اینکه ما بتواند الگوی بومی ما رو برای پیشرفت نه توسعه و دیولپمنت به ما ارائه کنه. تا الان توی مثلا 15 سال چیکار کردن؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب دچار ضعفن. این در واقع عرضم به حضور شما باید حل کنه. دفتر تبلیغات اسلامی در نهضت تولید علم با هدف گفتمان سازی چه کرده که بنده یک کارشناس جزئی هستم که خیلی نمیدونم، من که نمیدونم بذار نظر بکنم که چه کرده، اما یکی از اتفاقاتی که افتاده تربیت عرضم به حضور شما صدها فارغ التحصیل عرضم به حضور شما در سطح 3 و 4 حوزه با همین روی کرد، تا رشته سیاست گذاری فرهنگی میدونید که یکی از مهمترین رشته ها در بس سیاست گذاری فرهنگی، خب دفتر دانشگاه باقرالعلوم یکی از معدود دانشگاه های کشوری که داره در دکتری سیاست گذاری فرهنگی میده، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی عرضم به حضور شما و شعبات اون در تولید اندیشه ارزن به برگزاری نشست، اینا تلاشایی که کرده، اما با یه مرکز و دو مرکز نمیشه. من میخوام بگم این باید به گفتمان حاکمیت کشور تبدیل بشه، یه منظومه است، این اجزای منظومه باید بتونن با همدیگه کار بکنن، با کارهای جزئی و فردی و کوچیک نمیشه. آقای داوودی سوال خوبی کردن، آقای دکتر داوودی سوال خیلی خیلی خوبی مطرح کردن، سوال جدیه. و این که چطور مفهوم انتزاعی مثل سعادت رو ما خیلی نکته درستیه، یعنی یکی از بحثای جدی همش همینه. ما تو شهر اسلامی هم اینو داریم که مثلا شهرسازی مفهوم فنی مهندسیه، چطور ما اون آرمانهای در واقع دینی رو میتونیم بیان به کمیت و مهندسی تبدیل کنیم؟ اینو من نمیتونم آقای دکتر بهش جواب بدم. من از این نیاز و از این مفهوم صحبت کردم، باید روی این کار بشه، یعنی همین نهادهای اندیشه ورز، دانشگاه، حوزه همین کار رو باید انجام بده. یعنی باید بیاد به ما نشون بده که چطور میتوانیم مفاهیم انتزاعی رو و منابعی که و در واقع مسائلی که جنبه انتزاعی داره بیایم عملیاتی بکنیم. من یه مثال ساده برای شما بزنم. شما برید مجموعه الحیات رو مرور بکنید، بخشی از روایات و آیات رو اونجا طبقه بندی مبتنی بر همین نیازهای انسان معاصر کرده دیگه، الحیات این کار رو انجام بده دیگه، اونجا خیلی جاش داره روی کرده عملی به شما میده. یعنی برای اینکه مثلا تو اقتصاد اونجا بخشی از اون در واقع مجموعه توزیع اقتصاد کاملا راهگشا است، یعنی داره به شما برنامه میده، اون تا این یه پروسه طولانیه و پروسه زمانبر و جد منطقه. اول باید اعتقادش وجود داشته باشه بعد این اتفاق بیفته. نه با روشی که تا الان داریم جلو میریم خیلی به جای نمیرسیم آقای دکتر داوودی، باید خیلی کارهای جدیتری اتفاق بیفته، متاسفانه این اتفاق شکل نمیگیره. بله 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 آقای داوودی دارن اشاره میکنم، من قبول دارم نکات شما.
یکی از دوستان در حال نوشتن سوال، آقای ابراهیمی هم ظاهرا جوان ها خیلی استقبال نمیکنن آقای استاد
فرمود دیگه، ما که پیر شدیم آقای دکتر، شما جوان هستید با دانشجو سر و کار دارید، شما باید کمک کنید.
خب تشکر می‌کنیم از دوستانی که شرکت کردن در مباحث. دوستان حاضر در جلسه آقای فانی، دوستان دیگه سوال دارم و خدمتتون هست. ظاهرا دوستان سوالی ندارن. من تشکر می‌کنم از همه عزیزانی که در این بحث شرکت کردن و ذکر یک نکته رو ضروری می‌دونم، اونم این که دوستانی که مایلن در این مباحث شرکت کنن، مدیران، اعضای هیئت علمی، کارشناسان مجموعه، ما استقبال میکنیم از این موضوع، زمینه رو فراهم میکنیم و خیلی خوشحال میشیم که در خدمت عزیزان باشیم. تشکر میکنیم از همه عزیزانی که در جلسه شرکت کردن، عزیزانی که ما رو یاری کردن، مثلا آقای دکتر زهیری که واقعا زمینه این کار فراهم کردن که ما بتونیم از ظرفیت علمی کارشناسان و مدیران ستادی استفاده بکنیم، واقعا جای تقدیر و تشکر داره. یکی از دوستان فرمودن هندسه موضوعات جلسه پژوهشی آقای دکتر اعلام، چشم، حتما اینو. البته ما اطلاع رسانی به صورت ماهانه داریم، اما به صورت ماهانه فصلی و موردی ما اطلاع رسانی داریم و سعی میکنیم هر از شرط خدمتون دقیق‌تر و به موقع‌تر این هندسه موضوعی که فرمودین اطلاع رسانی بکنیم.
لازمه این کاری که دوستانمون در پژوهشگاه اسلام تمدنی، من به ویژه از آقای دکتر زهیری عرضم به حضور شما، این فضایی که ما واقعا فضای گفتگو دچار مشکلی کم داریم، فضای گفتگویی، همین که به این بهانه در واقع فرصت جرقه زدن برخی از اندیشه ها و سطوح مختلف، انصافا این که من جلسات دوستان رو پیگیری میکنم، این که واقعا بدون توجه به نام و نشان افراد، این خیلی ارزشمنده. اینکه صرفا فرد یه ایده ای داشته باشه، ایده خودش رو توضیح بده، خیلی ارزشمنده. روی کرده این یکی از راههایی که میشه همین چیزایی که الان اشاره کردیم کاره میشن، یکیش همین چیز جلساته. و از مجموعه دوستانم در پژوهشگاه اسلام تمدن به خصوص دکتر زهیری تشکر میکنم که این فرصت فراهم.
خیلی متشکریم از همه عزیزان، مخصوصا از استاد محترم جناب آقای استادی، محبت کردن دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن. اگه سوال نیست، با ذکر صلوات بر محمد آل محمد ختم جلسه را اعلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.